تصور کن کل اینترنت یه کتابخونه عمومی و عظیمه. هر کسی میتونه بیاد و از هر کتابی که میخواد استفاده کنه.
یه ایده خیلی دموکراتیک.
دقیقاً. حالا فرض کن یه گروهی خیلی چراغ خاموش با یه سرعتی که باورت نمیشه دارن از همه کتاب‌های این کتابخونه کپی برداری میکنن.
نه، برای خوندن البته.
نه، برای خوندن، برای اینکه باهاش هوش مصنوعی خودشون رو بسازن. امروز میخوایم دقیقاً همین ماجرا رو بررسی کنیم. منابعی که برامون فرستادی از یه جنگ داده پنهان حرف میزنن.
یه عبارت خیلی قوی، جنگ داده.
آره، و انگار اومدن این قضیه رو تو 5 لایه یه جورایی کالبد شکافی کردن. این منابع نشون میدن که قولهای هوش مصنوعی چینی چطوری دارن بی سر و صدا کل وب رو درو میکنن.
دقیقاً.
میخوایم ببینیم این عملیات واقعاً چقدر بزرگه، با چه ابزارهای این کار رو میکنن و خب تهش چه بلایی سر اینترنت و همه ما میاد.
و نکته مهم اینه که این فقط یه بحث فنی و حوصله سربر نیست. این کالبد شکافی که میگی ریشه ماجرا رو بررسی میکنه.
آها.
یعنی از اون قرارداد نانوشته ای که وب بر اساس شکل گرفته تا اقتصاد تولید کننده های محتوا و حتی ژئوپلیتیک هوش مصنوعی.
ژئوپلیتیک.
بله. منابع شما دارن تصویری از یک مسابقه تسلیحاتی دیجیتال رو ترسیم میکنن که همین الان زیر پوست اینترنت در جریانه.
پس بیا از لایه اول این کالبد شکافی شروع کنیم. منابع بهش میگن لنگرگاه. انگار اینجا پایه و اساس همه چیزه.
دقیقاً، نقطه شروع.
آمارش واقعاً آدم رو مخکوب میکنه. میگن ترافیک وب اسکرپینگ، یعنی همین جمع‌آوری داده، از طرف شرکت‌های چینی
چقدر؟
بیشتر از 300% زیاد شده. 300%. و الان بیشتر از 40% کل این ترافیک تو دنیا دست اونهاست.
40%؟ این عدد خیلی بزرگه.
خیلی. اسمای بزرگی هم وسطه، مثلا دیپسیک یا بایت دنس که همون شرکت مادر تیک تاکه و آلی بابا. به خصوص از یه رباتی به اسم بایت سپایدر اسم بردن که میگن مثل یه ارتش نامرئی کار میکنه.
عبارت لنگرگاه دقیقاً به همین مرحله اول و میشه گفت وحشیانه جمع‌آوری داده اشاره داره. یه جورایی مثل انداختن یه تور ماهیگیری عظیم تو اقیانوس وب و بالا کشیدن هر چیزی که گیر کنه.
هر چیزی؟ بدون هیچ فیلتری.
بدون فیلتر. مقیاسش دیوانواره. مثلا دیپسیک به تنهایی تو یه ماه 5.7 میلیارد درخواست به وبسایت ها فرستاده.
میلیارد؟
بله، میلیارد. یا همین بایت سپایدر که گفتی، هر یه دونه از این ربات ها میتونه تو هر دقیقه هزاران صفحه وب پیچیده رو اسکرپ کنه.
هزاران صفحه در دقیقه. این عدد حتی برای تصور هم سخته. یعنی چطوری این حجم از ترافیک رو مخفی میکنن؟ هر مدیر سایتی باید متوجه بشه که همچین حمله ای داره بهش میشه.
اینجاست که کارشون هوشمندانه میشه. مثلا آلی بابا یک کلک جالب میزنه.
خب
ربات های خودشو به شکل ربات جی پی تی بات، یعنی ربات شرکت اوپن ای آی، جا میزنه. خیلی از سایت ها به ربات اوپن ای آی اجازه دسترسی میدن چون فکر میکنن این به نفعشونه.
ولی در واقع دارن به رقیبش داده میدن. عجب.
مخفی کاری هم از شبکه‌های پروکسی غول پیکر استفاده می‌کنند. یعنی درخواست‌هاشون از میلیون‌ها آدرس آی‌پی خانگی واقعی تو سراسر دنیا میاد. مثلا از شرکت‌هایی مثل چاینا موبایل.
صبر کن ببینم. یعنی ترافیک ربات از کامپیوتر یک کاربر عادی توی کشور دیگه میاد؟
آره، اینجوری ترافیک یه ربات وحشی شبیه ترافیک یه کاربر عادی از یه خونه توی یه کشور دیگه به نظر میاد.
عجیبه که اینترنت انقدر بی صاحب به نظر میاد. یعنی از اول هیچ قانونی برای این کار وجود نداشت. انگار یه جور قرارداد نانوشته بین سایت ها و موتورهای جستجو بوده که
حالا زیر پا گذاشته شده.
دقیقا زدی به هدف. این همون لایه دومه، پیش زمینه. قدیمای قرارداد اجتماعی نانوشته وجود داشت. چه قراردادی؟
ببین، وبسایت‌ها با افتخار محتواشون رو عمومی می‌ذاشتن و در عوض ربات‌های موتورهای جستجو مثل گوگل بات میومدن محتوا رو ایندکس می‌کردن و به کاربران نشون می‌دادن. یه رابطه دو سره برد بود.
آها، سایت ترافیک می‌گرفت، گوگل هم محتوا برای نشون دادن داشت.
درسته. همه اینها بر اساس یه پروتکل ساده به اسم robots.txt کار میکرد.
آها، همون فایلی که به ربات‌ها میگه آقا لطفاً به این پوشه‌ها کار نداشته باش. پس یه جورای ربات‌ها مؤدب بودن.
دقیقاً، عالی گفتی. ربات‌های ایندکس کننده مؤدب اونا به قوانین خونه شما احترام میذاشتن. ولی با ظهور یادگیری عمیق و هوش مصنوعی همه چیز عوض شد.
چون این مدل‌ها گرسنن.
گرسنه داده، حجم عظیمی از داده. اینطوری بود که ربات‌های مؤدب جاشون رو به ربات‌های اسکریپر حریص برای آموزش دادن.
چه تفاوتی دارن؟
هدف اولی این بود که به آدما کمک کنن محتوا پیدا کنن، ولی هدف دومی اینه که داده‌ها رو ببلعه تا یه شرکت بتونه مدل هوش مصنوعیش رو قوی‌تر کنه بدون اینکه اجازه بگیره یا پولی بده.
پس اگه گوگل و بقیه این کار رو محترمانه انجام می‌دادن، چی عوض شد که یهو این ربات‌های جدید مثل غارتگرها رفتار می‌کنن؟ یعنی فقط بحث هوش مصنوعی بود یا طمع شرکت‌ها بیشتر شد؟
ترکیبی از هر دو. ببین، شرکت‌های غربی مثل OpenAI با ربات GPT-Bot استارت این روند رو زدن.
درسته.
بازی رو وارد یه مرحله کاملاً جدید و تهاجمی کردن.
یعنی مقیاسش رو تغییر دادن؟
کاملاً. اونها با چنان حجمی و با چنان بی‌ملاحظگی این کارو میکنن که عملاً اون قرارداد نانوشته رو پاره کردن و دور انداختن. دیگه بحث احترام و اجازه مطرح نیست. فقط یه مسابقه است برای اینکه کی میتونه سریعتر و بیشتر داده جام کنه.
اینجاست که وارد لایه سوم یا همون کالبد شکافی فنی میشیم. چطور ممکنه یه ربات اینقدر پیشرفته باشه که از تمام سیستم‌های امنیتی رد بشه و هیچ کس هم نفهمتش؟ بیا ابزاراشون رو باز کنیم.
مهمترین ابزارشون تو این زرادخونه چیزی به اسم شبکه‌های پراکسی مسکونی. این شاهکار ماجراست.
که همون IP‌های خانگی بود که گفتی.
دقیقاً. به جای اینکه از آدرس‌های IP مربوط به دیتا سنترها استفاده کنن که راحت شناسایی و بلاک میشن، از IP اینترنت خانگی واقعی آدمای معمولی تو سراسر دنیا استفاده میکنن.
پس برای صاحب وبسایت انگار یه آدم واقعی داره از سایتش بازدید میکنه، درسته؟
دقیقاً. ترافیک ربات انگار از خونه همسایه شما میاد. شرکتایی مثل برایت دیتا هستن که ده‌ها میلیون از این IP رو از طریق اپلیکیشن‌ها یا نرم‌افزارهای رایگانی که کاربران نصب میکنن جمع‌آوری میکنن و به این شرکت‌ها میفروشن.
یعنی کاربرا خودشون خبر ندارن؟
خیلی‌هاشون اصلاً خبر ندارن که دارن پهنای باندشون رو برای این کار اجاره میدن. اینجوری ترافیک ربات از ترافیک یک کاربر عادی غیر قابل تشخیصه.
وای، این دیگه آخرشه. حالا این فقط یه بخششه. چطور با سایت‌هایی که کل جاوا اسکریپت و دکمه و چیزای پیچیده دارن کنار میان؟ ربات‌های قدیمی که نمیتونستن.
و اینجاست که ابزار دوم وارد بازی میشه. مرورگرهای بدون سر یا هدلس براوزرز. مرورگر بدون سر یعنی چی؟
ببین، ابزارهای مثل پاپتیر میان یه مرورگر کامل مثل کروم رو ولی بدون اون ظاهر گرافیکی که ما میبینیم تو پس زمینه اجرا میکنن.
یه مرورگر نامرئی فرمو پر کنه و دقیقاً رفتار یه انسان رو تقلید کنه. حالا این دوتا رو با هم ترکیب کن.
یه ترافیک که از IP خانگی واقعی میاد و رفتاری که عین یه انسان با یه مرورگر واقعیه.
نتیجهش چیه؟
نتیجهش اینه که میتونن از صد بزرگترین سیستم‌های دفاعی وب مثل کلاود فلر هم رد بشن، چون کلاود فلر دنبال ربات میگرده، نه چیزی که شبیه یه کاربر واقعی از یه خونه واقعیه.
دقیقاً. اونها چالش‌های امنیتی آیا شما ربات هستید رو حل میکنن و خودشون رو به عنوان کاربر واقعی جا میزنن. این ترکیب اسلحه تقریباً بی‌نقص اونهاست.
و پشت همه این تکنولوژی‌های خفن یه هزینه پنهان وجود داره. این هزینه رو کی داره پرداخت می‌کنه؟
قربانی‌های اصلی، وبسایت‌های کوچیک، وبلاگ‌نویس‌ها و ناشرهای مستقلن.
چرا؟
اونها مجبورن هزینه پهنای باندی رو بدن که این ربات‌ها دارن مصرف می‌کنن. فکر کن یه وبلاگ شخصی داری و یهو رباتی مثل بایت اسپایدر با هزاران درخواست بهت حمله می‌کنه.
هزینه سرور سر به فلک می‌کشه.
دقیقاً. یادم یه بار روی وبسایت خودم دیدم ترافیک از یه کشور عجیب چند برابر شده. حالا میفهمم احتمالاً کار همین ربات‌ها بوده و من داشتم پول پهنای باندش رو میدادم. این ترافیک سنگین میتونه سروراشون رو از کار بندازه و خیلی راحت ورشکستشون کنه.
این که میگی وبلاگای کوچیک ورشکست میشن واقعا تکان دهنده است. پس این فقط یه مشکل فنی نیست، بلکه داره کل اقتصاد محتوای وب رو تغییر میده. این همون درگیری نامتقارن هست که تو منابع بهش اشاره شده بود.
بله، این دقیقا ما رو به لایه چهارم، یعنی زاویه دید استراتژیک میرسونه. این یه جنگ کاملا نابرابره.
چرا نابرابر؟
منابع نشون میدن ربات بایت سپایدر با سرعت 25 برابر ربات جی پی تی بات و 3000 برابر ربات کلاد بات داره داده جمع میکنه.
3000 برابر؟
3000 برابر. این یعنی چی؟ یعنی وقتی رقبای غربی دارن با یه قاشق داده جمع میکنن، اینها با یه بیل مکانیکی وارد شدن.
بطری میگی شرکت‌های چینی محدودیت اخلاقی کمتری دارن؟ جالبه. آیا منابع توضیح میدن که این به خاطر فرهنگ کاری متفاوته یا نبود قوانین مشخص یا صرفاً یه استراتژی رقابتی بیرحمان است؟
منابع به ترکیبی از اینها اشاره می کنن. بخشی از اون به نبود قوانین کپیرایت سختگیرانه مشابه غرب برمی گرده.
آها.
و بخش دیگه به یه استراتژی ملی برای پیشی گرفتن در رقابت هوش مصنوعی به هر قیمتی. این بهشون یه مزیت نامتقارن میده. وقتی شما کمتر نگران شکایت‌های قانونی و مسائل اخلاقی باشی، با سرعت خیلی بیشتری حرکت می‌کنی.
و پیامد اقتصادیش همونطور که گفتی نابودی ناشرای کوچیکه.
دقیقاً، اونا نمیتونن با این قول‌ها رقابت کنن و از میدون به در میشن. اینجوری دیگه تنوعی تو رسانه‌ها باقی نمیمونه و اینترنت میشه ملک اختصاصی چند تا شرکت بزرگ.
و بود ژئوپلیتیکش چی؟ به نظر میاد از یه دعوای تجاری خیلی بزرگتره.
خیلی بزرگتر. اگه قبول کنیم که داده نفت جدیده،
که همه قبول دارن،
پس کنترل روی داده‌های آموزشی هوش مصنوعی یعنی کنترل روی روایت‌ها، کنترل روی فرهنگ و در نهایت یعنی برتری استراتژیک در هوش مصنوعی.
یعنی میتونی تفکر آدم‌ها رو شکل بدی.
دقیقاً. وقتی شما داده‌های کل وب جهانی رو جمع‌آوری می‌کنی، میتونی مدل‌هایی بسازی که دیدگاه خاصی رو به جهان تزریق کنن. این فقط ساختن یه چتبات بهتر نیست. این شکل دادن به تفکر نسل آینده است.
تصویری که داری ترسیم می‌کنی خیلی ترسناکه. این روند اگه ادامه پیدا کنه ما را به کجا می‌رسونه؟ اینجا به لایه آخر منابع می‌رسیم که آینده رو پیش‌بینی می‌کنه و بهش میگه اینترنت جنگل تاریک.
این دیگه یعنی چی؟
این ایده از یه رمان علمی تخیلی معروف گرفته شده. تئوری جنگل تاریک میگه توی جنگل تاریک و پر از شکارچی هوشمندانه ترین کار اینه که ساکت بمونی و خودت رو پنهان کنی.
چون هر صدایی،
هر نشونه ای از وجودت میتونه باعث مرگت بشه. اینترنت هم داره تبدیل به همچین فضایی میشه. تولید کننده های محتوا از ترس همین ربات های اسکریپر غارتگر دیگه جرئت نمیکنن محتواشون رو آزادانه و عمومی منتشر کنن.
شروع میکنن به پنهان شدن.
دقیقاً.
و این پنهان شدن تو دنیای واقعی وب چه شکلیه؟ یعنی سایت‌ها آفلاین میشن؟
نه، نمودای عملیش خیلی ملموس‌تره. اولین و واضح‌ترینش دیوارهای ورود یا لاگین والز هست.
آها، یعنی باید ثبت نام کنی.
به زودی برای دیدن اکثر محتوای با ارزش باید ثبت نام کنی و وارد بشی. اون وب باز و آزادی که هر لینکی رو باز می‌کردی و می‌خوندی داره به خاطره‌ها می‌پیونده.
و دومیش چیه؟
دوم، شاهد جنگ‌های لایسنس خواهیم بود. چون دیگه داده رایگان و با کیفیت پیدا نمیشه، شرکت‌های هوش مصنوعی برای خریدن دسترسی به پایگاه‌های داده اختصاصی و پشت درهای بسته با هم وارد جنگ میشن.
پس این یعنی مرگ همون وب آزادی که ما باهاش بزرگ شدیم. اینترنتی که ایده اصلیش دسترسی آزاد به اطلاعات بود.
دقیقاً. اون ایده در حال مرگه. مردم برای محافظت از خودشون و اطلاعاتشون به فضاهای بسته تر و خصوصی تر پناه میبرن.
جاهایی مثل سرورهای خصوصی دیسکورد، گروههای سیگنال یا خبرنامه‌های پولی.
به جای امنی برای به اشتراک گذاشتن ایده های با ارزش، تبدیل میشه به یه بیابون.
و این بیابون احتمالاً پر میشه از محتوایی که خود هوش مصنوعی تولید کردن تا ربات‌های رقیب رو گمراه کنن. تو منابع به این میگن سمپاشی داده.
یه جور جنگ اطلاعاتی بین خود هوش مصنوعی.
دقیقاً. این محتمل ترین آینده است. یه دوشاخه شدن کامل وب. از یک طرف یه وب عمومی سمی، غیرقابل اعتماد و پر از محتوای مصنوعی، از طرف دیگه باغ‌های محصور شده و خصوصی که توش محتوای باکیفیت و انسانی وجود داره.
ولی برای ورود بهش باید پول بدی یا هویتت تو تایید کنی؟ آره، وب به دو بخش تقسیم میشه. یه جنگل عمومی خطرناک و پناهگاه‌های خصوصی امن. خب، امروز یه کالبد شکافی عمیق داشتیم از اینکه چطور وعده یه اینترنت باز و آزاد داره جلوی چشمامون تبدیل میشه به یه میدون جنگ پنهانی برای داده.
از اون قراردادهای اجتماعی که شکسته شد تا تکنولوژی‌های ترسناک غارت داده.
و آینده‌ای که بیشتر شبیه یه جنگل تاریک به نظر میاد.
این فقط یه تغییر کوچیک نیست. یه دگرگونی بنیادین تو ماهیت اینترنته. ما داریم از یه میدان عمومی و باز به سمت مجموعی از قلعه‌های خصوصی و محافظت شده حرکت می‌کنیم.
و این همه چیز رو عوض می‌کنه.
همه چیز رو. درباره نحوه دسترسی ما به اطلاعات و حتی نحوه تعامل ما با هم عوض می‌کنه. و این یه فکر نهایی برای شما باقی می‌ذاره تا بهش فکر کنی. منابع امروز آینده‌ای رو نشون میدن که توش اطلاعات یا پشت دیوارها قفل شده یا به بالاترین قیمت فروخته میشه. یه انتخاب سخت.
آره، دفعه بعدی که تو وب میچرخی از خودت بپرس آیا من واقعا توی میدان عمومی قدم میزنم یا همین الانشم دارم تو سایه های یه جنگل تاریک راه میرم و چه کسانی ممکنه از لای درخت ها من رو تماشا کنن؟